هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على
اولین پیام امروزش از رفیقش بود. براش یه بخشی از دعای ششم صحیفه سجادیه رو فرستاده بود. خدایا این روز آفریده تازه توه. اگه خوبی کنیم با سپاس ترکمون میکنه و اگه بد باشیم با نکوهش از ما جدا میشه. کمک کن تا رفیق و همنشین خوبی برای امروز باشیم.
ای ابل فاز ای رئیس زمره اهل وفا عبد صالح منصبی sana etmiş ata nehr yandın içmedin su içmedin su nefs ve anam فدا سو کنارنده سوزو زدگاه سلام olsun سلام olsun سلام olsun سنا آب شوزارم جلدیم خان باشی از لردن آلام اطرافیم دشمن آلی Dur razı yolunda sen çıkalım Düşür kolla gül bedenden karda şaradim Kalır gül cilt gül bu nehlistan'da yaralim Susuz sen kal eğmede yol gördür ben yan Deyir Allah, seç nedir var, tüm maradi. Alam dayar, evvel fayaz, vefa dayar, evvel fayaz.
بله، خب با این نواهای زیبایی که مشتبه عزیز انتخاب کرد و پخش کرد، خود من یاد سفرم به کربلا افتادم و لحظه ای که شما به کربلا میرسین و اولین لحظه گنبد حضرت عباس علیه السلام رو میبینید و بایستی که سلامی عرض بکنید. هم حضرت عباس هم حضرت زینب سلام الله علیها به نوعی ما امروز که در شهادت امام سجاد علیه السلام هستیم، مدافعان حرم این امام بزرگوار بودند، برای اینکه ایشون ادامه دهنده شجره طیبه اهل بیت باشه. ما هم سعی کردیم که به نوعی امروز بیشتر یاد بکنیم از حضرت عباس علیه السلام. اما بچه گفتگوی ما آماده شده؟ خب یه فاصله کوتاهی میگیریم، 7:10 است، در خدمتون هستیم.
روی موج ما باشید، موج اف ام، ردیف 88، رادیو جوان، جوان ایرانی. سلام. قرار ما رادیو جوان، جوان ایرانی. سلام.
خب الان که هوا خیلی گرمه و میدونید خیلی از عزیزان در نقاط مختلف کشورمون بالاخره مجبورن که از وسایل مختلف برقی استفاده بکنن در طول روز، هر چقدر هم که این مصرف بالاتر بره طبیعتا ممکنه منجر به قطعی برق در بعضی از قسمت‌های کشورمون بشه، ولی خدا رو شکر مردم با کمتر کردن مصرفشون و بهینه مصرف کردن دارن کمک میکنن به مسئولان محترم توی تولید و انتقال و توزیع برق، و خیلی هاشون هم از قبل همین صرفه‌جویی پاداش گرفتن. حالا میخوایم صحبت بکنیم با یکی از مسئولان محترم همین حوزه، اصلا ببینیم این پاداشه به چه صورتی به مردم داده میشه و آیا ما بایستی منتظر قطع برق باشیم در روزهای آینده یا اینکه میتونیم جلوش رو بگیریم. جناب آقای مهندس ابوذر صالحی، مدیر روابط عمومی شرکت منطقه‌ای برق تهران. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما جناب مفیدی و سلام به همه شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر.
زنده باشین. جناب آقای مهندس صالحی، جمله‌ای که از مدیر عامل شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران منتشر شده این بوده که تاکنون 780 میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی برق به مشترکان پرداخت شده. این پرداختش به چه صورتیه؟
بله، ممنون از توجه دقیقی که به این موضوع مهم تامین انرژی برق داریم.
زنده باشین.
همونطوری که ما با مردم قرار گذاشتیم از ابتدای تابستان امسال که اگر مردم مثل سال گذشته همراهی کنن، رعایت کنن در مدیریت مصرف،
بله،
علاوه بر اینکه متعهدیم که استمرار تامین انرژی در کشور داشته باشیم، قرار شد که به ازای هر یک کیلووات کاهش مصرف به نسبت دوره مشابه سال قبل،
بله،
ما 20 برابر قیمت برق بهشون پاداش بدیم. خوشبختانه مردم همراهی خیلی خوبی کردن و همونطوری که صنعت برق و مردم همیشه صادق بوده، ما به وعده‌ای که دادیم عمل کردیم و این طرح از ابتدای خرداد ماه امسال آغاز شده بود به این نحو که هر مشترک خانگی اگر اندکی دقت داشته باشه در مصرف،
بله،
و مصرف خودش رو به نسبت پارسال کم کنه، پاداش قابل توجهی میگیره. در این دو ماهه خرداد و تیر ماه که در واقع کنترل مشترکین خانگی خوانده شده و تقریبا 27 قبض 27 میلیون قبض صادر شده، ما 9 میلیون قبضمون شامل پاداش شدن و این 780 میلیارد تومان حدود در مبلغی که لحاظ شده برای این قبوزی هست که یک سوم مشترکان هست، تقریبا میانگی میتونم بگم از حد قبضی که صادر شده یک قبض مشمول پاداش شده و این پاداش دقیقا در قبض برقشون با عنوان پاداش مدیریت مصرف با رنگ سبز رنگ درد شده. تاکید جناب وزیر این بوده که حتما مشترک مطلع باشه که این رقم پاداش چقدر هست، در همون قبض همون ماهش چسب شده و خیلی از مشترکانی بودن که میزان مصرفشون از مقدار پاداش کمتر بوده و این پاداش کماکان به عنوان بستانکار در قبوزشون هست و در ماهای آتی هم اگر کماکان همین استمرار مصرف بهینه برق داشته باشن نیازی به پرداخت قبض برق ندارن.
آها، پس در واقع توی قبض برقشون درج میشه و در ماهای بعدی هم همینطور به حالت بستانکار تو حسابشون میاد و محاسبه میشه. خیلی اتفاق خوبیه. اصلا به نظر من این تشویقه خیلی بهتر از عملکردهای دیگه است. به نوعی میتونه مردم رو تشویق به عملکرد مناسب بکنه. جناب آقای مهندس صالحی، شنیدیم در مورد یه سری نهادها و سازمانهای دولتی که برق اونها رو قطع کردین تو این چند وقت.
بله، ببینید، ما در واقع مجموعه از اقدامات باعث شده که آنچه که مردم این روزها به عنوان استمرار تامین برق دارن، اما به هیچ وجه قطعی برق حداقل در بخش خانگی خط قرمز مجبور زدن رو حتی نداریم و این به نظرم پاداش استمرار تامین انرژی برق از پاداش ریالی خیلی بالاتر هست، چون این روزها برق خیلی با زندگی مردم گره خورده و مردم اصلا انتظار حتی لحظه‌ای بی برق رو ندارن. شما فکر کنید اگر صبح هنگام از محل از منزل بخواد برید سر کار و برق نباشه، چه مشکلاتی از همون ابتدایی که به حال میخوای کارتو آماده بکنی، آسانسور، بعد درها الان همه با برق هستن و مشکلات دیگه‌ای، مردم اصلا انتظار بی برق رو ندارن. ما مجموعه اقداماتی که انجام دادیم، خیلی خلاصه بگم، اینه که نیروگاه‌ها و شبکه انتقال توزیع در آمادگی کامل بودن، صنایع همراهی کردن، در واقع روزهای تعطیلشون رو از جمعه انداختن در بین هفته و متقابلا روزهای جمعه برق رو مصرف کردن، این انرژی در اختیار مردم قرار گرفت و در بخش خانگی هم از طریق پاداش در واقع مردم مصرفش رو متعادل کردن. اما آن چیزی که برای ما مهم بود این بود که ادارات، به خصوص ادارات دولتی و سازمان‌ها و نهادها هم میزان مصرفش رو متعادل بکنن که ما دچار محدودیت برای سایر مصارف نشیم. تمامی ادارات میزان مصرفشون مشخص صورت نماینده انرژی دارن و کنترل‌های اینا دارن که از راه دور ما میتونیم رصد بکنیم. ادارات باید میزان مصرفشون رو در حد تعیین شده خودش نگه دارن و اگر اداره‌ای، وزارتخونه‌ای از این مقدار تعیین شده عدول کرده بدون هیچ گونه مماشات، چون برق مردم هست، همکاران توزیع برق مراجعه میکنن بعد از تذکر، اگر رعایت نشه قطعاً قطع میشن. ما همون ابتدای دوره حتی وزارتخانه‌های بزرگی رو داشتیم که چون از مقدار تعیین شده فراتر رفتن، برقشون قطع شد و بعد مراجعه کردن، مصرفش رو تعدیل کردن. لذا ما به مردم اطمینان میدیم اگر با همین، با وجود گرمای زیاد، مردم همراهی داشته باشن، نهادها و ارگانها هم بتونن مدیریت مصرف بکنن، ما کماکان شاهد استمرار برق هستیم و به هیچ وجه از اون مقدار تعیین شده اداری عدول نخواهند کرد و قطعا اگر که سازمان رعایت نکنه دچار قطعی برق.
خیلی ممنون و متشکرم. اون چیزی که اعلام شده از ابتدای خرداد امسال تا الان 400 دستگاه اداری پرمصرف توی شهر تهران مشمول قطعی برق شدن. آقای مهندس صالحی، من یه نکته رو توضیح میدم، اگر که صحیح بود شما تایید بفرمایید، اگر نه که تصحیح کنید لطفاً. کسانی که حالا سفرهای خارجی رفته باشن توی کشورهای خارجی حتما دیدن این مسئله رو. من این نکته رو مهم میدونم که بگم که یه قدردانی باشه از مسئولان عزیزی که در حوزه برق دارن فعالیت میکنن. ما بعضی اوقات انتقاد میکنیم، یه جایی هم باید تعریف کنیم. توزیع برق در کشور عزیزمون ایران یک توزیع بسیار 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 فراوانه، یعنی اینکه ما توی خیلی از کشورهای دیگه این شکل از توزیع رو نداریم. میبینی توی خیابونی مثلا میبینی که در یه ساعته اصلا چراغ ندارن روشن بکنن و خیلی تاریکه، ولی ما خدا رو شکر توی شهرامون و توی روستاهامون از این نعمت برخورداریم و پس باید قدرش رو بدونیم. اگه یه جاهایی هم صحبت از قطعش میشه، طبیعتا به خاطر اینکه توزیعش مقدار کار سختیه. البته آقای مهندس صالحی، روستاهای مختلفی هم داریم که بالاخره روی این مسئله هنوز مشکل دارن، یعنی برق بهشون نرسیده و انشالله که این مشکل بتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. علی، سوالم اینه، الان دستگاه هایی که مثلا شما برقشون رو قطع میکنید، اینا در خدمت رسانی مردم دچار مشکل نمیشن اون وقت؟
بله، من در مورد نکته اولی فرمودید خیلی کوتاه به مردم عزیز گزارش بدم که ما افتخار خدمت رو داریم و در دنیا کشور ایران معروف است. ما 100% نقاط شهریمون و نزدیک به 100% نقاط روستای ما به انرژی برق وصل هستن، یعنی اگر روستایی باشه که بیش از 10 خانوار داشته باشه قطعا انرژی برق داره و اون دقیقاً 0.3% که کمتر از 100% هست برای بخش روستایی، روستایی هستن که اونها کمتر از 10 خانوار هستن و ما افتخار میکنیم که برای اون روستایی ها هم انرژی های تجدیدپذیر گذاشتیم و برق دارن. و یک چیز جالب بگم، شاید به این توجه نکرده باشید، ما در کشورمون عشایر غرور آفرین داریم که افتخار این سرزمین هستن و به هر حال کوچرو هستن، ییلاق قشلاق دارن. ما حتی برای اونها هم انرژی های تجدیدپذیر قابل جابجایی آماده کردیم که به خودشون هم بکنن. در نظر نیازهای اولیه‌شون به هر حال اونا هم نیاز به روشنایی دارن در شب هنگام، حتی خیلیشون موبایل دارن لازم هست که شارژ بشن. اونها حتی بدون وصل شدن به شبکه سراسری برق از انرژی برق برخوردار هستن. ما مردم عزیز صبور و فهمیده‌ای داریم و ما وظیفه داریم به همه مردم برق رو برسونیم و برای این افتخار خودمون هم میبالیم. و اما آن چیزی که در مورد بحث محدودیت نهادها و ارگانها و ادارات دولت فرمودید، قطعا اگر در سازمانی باشه که ارتباط مردمی داشته باشه، یعنی بانک باشه یا سازمانی باشه که مراجعات مردمی داشته باشه، اون بخشیون که به هیچ وجه قطع نمیشه. چون ما میخوایم مردم آرامش داشته باشن و اگر اداره رو تذکر میدیم فقط از بابت دلسوزی برای مردم هست که ما بتونیم تامین برق رو استمرار بدیم. و این هم از طریق تعامل هست. به هر حال ما که همه یک ساختار یک پارچه در کشور داریم و همه به قول سردار سلیمانی ما ملت امام حسینی، مردمی که ملت امام حسین باشن، همه دست در دست همن و با هم همدل و همراه هستن. اگر این چیزی که ما میگیم قطع میکنیم، قطعی موقتی هست که اینها متوجه میشن که آقا شما مصرفتون بالاتر از حده، اونا سیستم سرمایه‌شون محدود میشه، یعنی این گونه نیست که باعث اختلالی در خدمت رسانی به مردم باشه. و ما حتما تعامل خوبی داریم، همونطور که ادارات هم ما تعامل داشتن، و در این حالی که مصرریم که باید قوانین رعایت بشه و برق به اندازه مورد نیاز اون سازمان و نهاد مصرف بشه، ولی مراقبت میکنیم که مردم عزیز دچار مشکل نشه.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنون و متشکرم به خاطر توضیحات کامل و مبسوط شما جناب آقای مهندس.
خیلی کوتاه دارم از مردم جانم. عزیز، ما این هفته‌ای که الان درش هستیم
بله.
و هفته بعدی خیلی هفته گرمی هست، حتما در رسانه‌ها در اخبار شنیدن دیدن که ما اصلا کلا در جهان یک گرمای خیلی پایداری هست و در کشور در منطقه خاورمیانه و به خصوص ایران عزیز هم گرمای پایداری داریم. این گرما باعث میشه که هم نیروگاه‌ها در واقع دچار محدودیت‌های فنی بشن از بابت تامین برق و همینطور شبکه برق تحت فشار شدید هست. من از مردم چند تا خواهش کوچیک دارم.
بله.
همراهی کردیم از اول تابستان، ما برق تامین کردیم، مردم هم رعایت کردن.
آقای مهندس چند تا راهکار بدین، مردم چه کار کنن به شما کمک میکنه؟
اگر که در مناطق گرمسیری کولر گازی دارید، بله. مثلا در مناطق معتدل کولر گازی رو توصیه نمیکنیم.
بله.
هم مصرف زیادی داره و همه کسان اساسا توصیه نمیشه، حتما دمای آسایش رو روی 24 درجه بگذارید. دمای
بله.
کولر روی 24 درجه. 24 درجه هم دمای آسایش بدن هست، هم پول کمتری بابت قبض برق میدید. و اگر که در مناطق معتدل کولر آبی دارید، حتما دور کند بگذارید.
بله.
کولر آبی در دور تند دو برابر در دور کند برق مصرف میکنه.
آه.
و وقتی اون دو برابر برق بیشتری مصرف میکنه، الزاما خنکی بیشتری به شما نمیده، چرا؟ چون فضای کم دم میکنه. حتما پیشنهاد میکنم از وسایل برقی غیر ضروری در ساعتهای غیر اوج مصرف استفاده کنم. من میگم 10 شب و 10 صبح، لباسشویی، اتو، حتی اگه ماشین ظرفشویی دارید، اینها رو به ساعت پایانی شب و ابتدای روز موکول کنید. اون ساعت هم این که قیمت برق کمتر هست، یعنی پول کمتری بابت برق می‌پردازن، هم این که ما میتونیم اون انرژی رو در طی روز برای مصارف ضروری استفاده بکنیم. همین سه راهکار دقت در دمای آسایش،
بسیار.
عدم استفاده از لوازم پرمصرف در ساعت اوج و همینطور در واقع دقت در روشنایی و مصارف غیر ضروری باعث میشه که ما کماکان شاهد تامین برق باشیم. دو هفته کماکان اگر همراهی داشته باشن، مطمئن باشن که ما با سربلندی و سرافرازی از این تابستان بسیار گرم عبور خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. و اگه امری نیست، خداحافظی کنیم از شما. خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با مهندس ابوذر صالحی، مدیر روابط عمومی شرکت منطقه برق تهران.
جوان ایرانی سلام، شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان. جوان ایرانی سلام،
خب با ایمان سلطانپور عزیز هستیم در بخش اخبار خارجی ورزشی که گفتی در مورد ال کلاسیکو می‌خوای صحبت کنی.
همین ساعتی پیش بود دیگه، 30 دقیقه بامداد بود که ال کلاسیکو برگزار شد در تگزاس آمریکا و چه فوتبالی، یعنی
هر کسی کردی یعنی
قطعاً یعنی آلارم هم گذاشته بودم حتی
ماشاءالله سر حالی، مثلا من بشینم تماشا بکنم اون ساعت عمرن بتونم الان سر حال باشم.
حالا خمیازه ما که دیده
اون سمت
و اینکه چه فوتبالی بود،
خمیازه هاشو واسه ما میکشه
چه فوتبالی بود مهدی. فکر می‌کنم کسایی که بازی رو ندیدن واقعا یه 90 دقیقه جذابو از دست دادن. من فکر می‌کنم از آخرین باری که خودت فوتبال دیدی من سیتی رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا 4-5 ماه حداقل تو اروپا میگذره.
آره اصلا من دیده باشم که میدونی در موردش صحبت آره. میکنم میخوام اطلاعات بدم.
و نکته ای که هست چقدر بازی تیرک داشت، تیر بارون میگن الان تیترای فکر میکنم روزنامه های ورزشی کشور تیر بارون تگزاس باشه دیگه. 80 تیر داشت و آره 5 تا رالیا تیرک زدن اون ور 3 تا و چیزی که مشخص بود بارسایی 3 هیچ بردن رئال مادرید و نشون داده ژاوی که معمولا رئال مادرید خوب میتونه ببره، یعنی تیمش خیلی خوب بازی میکنه، تو اون یک سوم دفاعیشون خوب جمع میشدن، میدونستن که عملا از بازی چی میخوان. البته که شاگردای کارلو آنچلوتی هم بدشانسی آوردن، یعنی بازی که حالا شروع شد یه والی بارسایی تیرک خورد همون دقایق ابتدایی، خب عثمان دمبله که گل اولو زد، رئال مادرید فرصت داشت که به بازی برگرده. چرا؟ چون که وینیسیوس جونیور توپ از روی نقطه پنالتی به تیرک زد و خب نتونست بازی رو به تساوی بکشونه، همین دامن زد که خب بارسایی ها گلای بیشتری بزنن و خب سر آخرم بردن. ولی خب چیزی که مشخصه بازی دوستان رسمی نداریم مهدی، حداقل تو ال کلاسیکو، یعنی یه جنگ و دعوا بزن بزنی بود که فکر می‌کنم بزن بزنا حالا ما باید بگیم که خدا کنه حالا آشیه نداشته باشه، ولی فکر می‌کنم این درگیری‌های ال کلاسیکو خیلی همیشه تو ذهن ما هست، از اون خوزه مورینیو و پپ گواردیولا بگیرید تا همون تیتو لینا ویلانووا که حالا خدا رحمتش هم کنه که بود. و میگم این درگیری
یعنی
ها معمولا
خود داشتن در طول
آره
بازی،
در میلیتائو و وینیسیوس جونیور در معمولا با آراوخو خیلی درگیری داشتن و خیلی فوتبال خوبی رو تماشا کردیم. در مورد
این بخشش رو ازشون یاد نگیریم، ما یعنی اگرم قرار این بخش باشه اونا فوتبال خوبم بازی میکنن، در کنارش اینو دارن، ما بعضی وقت فقط اینو داریم.
آفرین.
یعنی هیچی دیگه نداریم و هیچی نداریم،
کیفیت و بازی شناور روی زمین. و خب معمولا هم درگیری ها تموم میشه همون لحظه و به کار خودشون دیگه ادامه بدن و تیمم دیگه اون آسیبی که باید رو بهش وارد نمیشه. در مورد نقل و انتقالات اگه بخوایم صحبت کنیم، سم ماکسیمن از تیم نیوکاسل بازم راهی الاهلی عربستان شد، ماتو کوواچیچ بعد از پیوستنش به منچستر سیتی، در مورد پپ گواردیولا
تمومی نداره،
تمومی نداره. آره ماتو کوواچیچ وقتی رفت منچستر سیتی در مورد پپ گواردیولا گفته اصلا این آدم توی یه جهان دیگه‌ای داره سیر میکنه، این ایده های بکر معمولا از کسی میاد که انگار یه بود دیگه ای از فوتبال رو متوجه شده، که نشون میده واقعا به گواردیولا
وصله.
آره اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. راسموس هویلند هم مهاجم دانمارکی و 20 ساله آتالانتا به منچستر یونایتد رفت، شکل و شمایل ارلینگ هالنده. یعنی بعد از اینکه حالا خب رقیب همشهری ان دیگه، منچستر سیتی و شهر منچستر و منچستر یونایتد، اریک تن ها حالا شکل و شمایل پپ گواردیولا دلار داره. خیلی از خبرگزاری انگلیسی اومده بودن اشاره کردن که هر کاری سیتیزن ها میکنن یونایتدی ها هم دارن این کار رو انجام میدن، یعنی بعد از اومدن پپ گواردیولا اریک تن هاخ آوردن، ارلینگ هالند واسه شون درخشید و راسموس هویلند رو جذب کردن. و البته که نباید تاریخچه تیم ها رو فراموش کنیم، منچستر یونایتد خیلی تیم قدرتری بوده حداقل به لحاظ کارنامه ای. گالاتاسرای با فرد هافک منچستر یونایتد به توافق شخصی رسیده، خامس رودریگز مهاجم 32 ساله‌ای که تو جام جهانی 2014 خاطرمون از چقدر خوب کار کرد به ساو پائولو رفت. نکته جالب در مورد خامس رودریگز، هر کسی که به نظرم فوتبالیست میخواد بشه باید قشنگ الگوش بذاره خامس رودریگز رو، یعنی تو تصمیم گیری هر کاری اون کرده اون بازیکن نباید بکنه. برعکس واقعا این پدیده اسیر این تصمیم‌های اشتباهی که گرفت شد دیگه و واقعا هم حیف بود. از رئال مادرید رفت اورتون اونقدی که باید خوب کار نکرد و الان هم میبینید که رفته تو لیگ برزیل بازی میکنه و به عنوان خبر آخرم که ادینسون کاوانی به بوکا جونیورز رفت. این از خبرهای خارج.
خیلی ممنون و متشکرم ایمان جان.
خیلی مخلصم.
سپاسگزارم و خداحافظ تو بشه تا فردا. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. از همه شما تشکر میکنم. مجدد شهادت